تلافی.
شما آبروی اسلام را و آبروی رسول خدا را در پیشگاه مقدس تعالی حفظ کردید.
حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار میدیم.
راهنما ویژه برنامه متشکل از آرا و اندیشه های امام.
با نام و یاد خداوند بزرگ و متعال، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر یکایک که شما شنوندگان فریخته رادیو گفتگو. خداوند متعال رو شاکریم و خرسند از این که بار دیگر با برنامه رهنما در خدمت شما گرامیان هستیم. برنامه‌ای که متکفل پرداختن به موضوعات مهم جامعه است بر اساس مبانی و اندیشه حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. تصمیم گرفتیم این هفته بحث فساد اقتصادی و مبارزه با اون رو در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه محضر شما تقدیم بکنیم. دو مهمان عزیز، دو استاد گرانقدر مهمان برنامه رهنما هستند. جناب آقای دکتر مسعود فکری، ریاست محترم مرکز تحقیقات توسعه علوم انسانی، و جناب آقای دکتر محمد رضا یقینی، مدیر عامل محترم کانون اندیشه جوان. آقای دکتر فکری سلام، به رهنما خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم حضور شما، حضور جناب آقای دکتر یقینی و همه شنوندگان این برنامه. امیدوارم که توفیق داشته باشیم بحث قابل استفاده رو به محضرشون تقدیم کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر یقینی، خدمت شما عرض سلام و خیر مقدم دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم محضر حضرت عالی، محضر جناب آقای دکتر فکری و همچنین محضر شنوندگان ارجمندمون سلام عرض می‌کنم.
خیلی ممنونم آقای دکتر یقینی. اگر بخوایم بحث رو بدون مقدمه آغاز بکنیم، به نظر جناب عالی ما بر مبنای اون نگاه اصلی حاکمیتی که در جمهوری اسلامی داریم، طبیعتاً منشعب از خیلی لااقل منشعب از نگاه‌های امام، چارچوب فکری امام، سیاست‌گذاری‌های کلان امام، چقدر تونستیم در مبارزه با فساد اقتصادی در این سال‌های پس از انقلاب موفق باشیم؟
بله، مطلبی رو در جلسه گذشته عرض کردم مسئله شریفتون که این اجدهای فساد اقتصادی تولد یافته در نظام جمهوری اسلامی و بعد از انقلاب اسلامی نیست. این امری است که متاسفانه در کشور ما سابقه دیرینه داره. یعنی حتی این رو دوره ورود تجدد به کشورمون هم نمیتونیم برگردونیم. همیشه دربار شاهان آلوده به انواع فسادها از جمله فساد اقتصادی بوده، چپاول اموال مردم و زورگویی ها که مشمول این بناهای اقتصادی هم، مسائل اقتصادی هم مشمولش می شد. در دوره رضاخان خب نمونه های بارز می بینیم و این مشهوره، در خاطرات عوامل خود اون رژیم طاغوت می بینیم که رضاخان هر جایی می رسیده اگر که ملکی مالی چشمش رو می گرفته، فوراً باید صاحب اون مال اون ملک یا مال رو تقدیم میکرده به شاه، وگرنه خلاصه گرفتار روزگار بد میشد. در دوره پهلوی هم همینطور، خاندان پهلوی، خواهران شاه، برادران شاه، خود شخص شاه گرفتار انواع و اقسام فسادها بودند که انقدر این مطالب گفته شده که علل قاعده مردم ما این مطالب رو باهاش آشنا هستند و بخشیش رو هم خودشون شاهد بودند. اگرچه ممکنه اینها برای نسل امروزمون، نسل چهارم انقلاب اسلامی، غریب باشه، یعنی کمتر اطلاع داشته باشن. اما اینکه حالا نظام جمهوری اسلامی چقدر موفق بوده در مبارزه با فساد اقتصادی، در برقراری عدالت اقتصادی و در مبارزه با فساد اقتصادی، ما می‌بینیم بعضی از مسائل که در دوره طاغوت گریبانگیر کشور ما بوده و امام رحمت الله علیه روی اونها انگشت میگذاشتن و اونها رو بهش اعتراض داشتن و یکی از دلایل مخالفت امام با رژیم طاغوت و یکی از دلایل فساد رژیم طاغوت همین موارد بود، وجود همین موارد در کشور بود. یکی از مواردی که خب میتوانیم بگیم که نظام ما در اون زمینه موفق شده بحث استقلاله. ما به استقلال سیاسی دست پیدا کردیم و تا قدر قابل توجهی هم به استقلال اقتصادی رسیدیم، نه البته به طور کامل، به این معنی که الان اینطور نیست که مثل دوران طاغوت آمریکا، انگلیس، اسرائیل و یا بهائیان مسلط بر اقتصاد کشور باشن. نه، هیچ قدرت خارجی مسلط بر اقتصاد ما نیست، اگرچه به دلیل عوامل دیگری این هنوز وابستگی به طور کامل قطع نشده و به همین دلیل هم تأثیر گذار هستن. خب این یکی از موارد. یکی از موارد مسئله مصرف زدگی جامعه ماست که این خودش زمینه خیلی فسادهای دیگر رو فراهم میکنه، که همینطور که در هفته گذشته یا در به تعبیر دیگر در جلسه گذشته مطرح کردم، این در دهه 60 کنترل شد و وضعیت جامعه ما به وضعیت مطلوب نزدیک شد. و خب وقتی که جامعه میبینه که نمیتواند در این مسابقه مصرف، افرادی در جامعه میبینن که نمیتوانند در این مسابقه مصرف از درآمد حلال خودشون شرکت بکنن، از دیگران عقب میافتن، اگر تقوا و اخلاقیات در این افراد ضعیف باشه، خود به خود اینطور میشه که دیگه از کیسه بیت المال برای شرکت در این مسابقه خرج خواهند کرد.
آیتون موافقید این مؤلفه ها رو نگه داریم کمی جلوتر؟ یعنی این بس جدی است که باید باز بکنید و به نظرم میشه تفصیلی تر دربارش گفتگو کرد. من میخوام از آیتون فکری این سوال بپرسم که این نظام در چه سطحی مطرحه؟ یعنی سطح مدیریت، بحث مدیریت عالی نظام اونقدر دغدغه نداشته، مردم اونقدری که لازم بوده در واقع نظارت نکردن، نخواستن اون مطالبه عمومی که در فضاهای سیاسی و حقوقی مطرحه که میتونه یک عامل بازدارنده باشه، این چه سطحی از نظام بوده که موفق نبوده؟ آیدو تو فکر
این نکته رو باید توجه بکنیم که طرح چنین صورت مسئله در این مقیاس شاید قدری جفای به نظام جمهوری اسلامی باشه. توجه کنید، برای یک پزشک ممکنه یک دهم تب کردن چیز خوبی نباشه، چون پزشکه باید مراقبت‌های بهداشتی بکنه، اما ممکن برای آدم عادی 3 درجه هم تب بکنه خیلی چیز نیست. لذا من می‌خوام زهره ذهن شنوندگان، چون گاهی اوقات اینجوری تصور میشه که کلا ما دخلت امتون لعنت اختها، ما همه رو از این دم ارزم به خدمت شما بگیم، آقا مردم تصور بکنن با هر کسی که مواجه میشن در این نظام مدیریتی، بعد احتمال اصل اولی رو برای مثلا که این فاسده. این اینطوری من به نظر میاد یه قدری باید حداقل شفاف صحبت بکنیم. ما میگیم حتی اگر یک ریال در یک نظام مبتنی بر ارزش‌های الهی و دینی آسیب اقتصادی به بیت المال، به سرمایه های کشور وارد بشه، باید بگیم زیاده. اما اینکه بگیم این مقدار حجمش در مقایسه با جای دیگه، واقعا اینطوری نیست. این رو به عنوان یک هست. اما به نظر من میرسه که علت به تعبیری همین مقدار عدم موفقیت نظام در کنترل کردن این رو در 3 عامل باید جستجو بکنیم. یک عاملش این هست که ما هرچه نظارت‌های عمومی رو تقویت بکنیم، درصد این احتمال‌ها کاهش پیدا می‌کنه. اگرچه در نظام برنامه‌ریزی ما این وجود داره، اما شاید در شکل عملیاتی اون کمتر باشه. ما الان نهادهایی رو داریم که به جهت اینکه اینها نهادهای وزارتخانه‌ای نیستند، عملاً از اون بحثی که ما در مجلس داریم به عنوان اینکه وزیر باید دائم در مقام پاسخگویی باشه خارجن. حالا ممکنه یه جاهایی ما یک در واقع تحقیق و تفحص رو در باب اونها اعمال بکنیم. به نظر میرسه که نه حضرت امام نه رهبری اعتقاد به اینکه یک نهادی در جامعه وجود داره و این نهاد فعالیت اقتصادی انجام میده و باید مسئول از تحقیق و تفحص و بررسی باشه، به نظر من مثل هیچ جا و مبنایی نداره. و شما میدونید که ما نهادهایی رو در کشور داریم که بالاخره کار اقتصادی انجام میدن. توجه فرمایید. و اگر کار اقتصادی انجام میده باید به یک جای پاسخگو باشه. توجه می‌فرمایید؟ این اون نظارت عمومی است، یعنی مجلس که در شرح وظایف اون دو تا وظیفه اصلی، یکی قانون گذاری و یکی نظارت. توجه می‌فرمایید؟ این خیلی به نظر من میرسه که جدی است. وقت اگر فرایندی که مردم این مجلس رو که به تعبیر امام اساره فضائل ملت باید باشه، این درست اتفاق بیفته، یعنی مردم در انتخاب نمایندگان و مطالبه از اونها در واقع به خوبی اون وظیفه‌شون رو انجام بدن و دائم هم این مسئله توسط مردم رصد بشه، ملاحظه می‌فرمایید؟ این اون بحث نظارت عمومی است. دومین چیزی که وجود داره، باید مسیرهای رانت رو مسدود کرد. ما در کشورمون بدون تعارف مسیرهای رانت فراوانی داریم. اینا اون شکافهای میان قانونی است در کشور. یعنی مثلا فرض کنید که اگر من میخوام، من مسئولیتی دارم، استاد دانشگاه هستم، فرزند خودم رو بدون کنکور یا بدون طی کردن مراحل علمی وارد دانشگاه هم. من این که در بحث جلسه پیش گفتم، فقط نگیم فساد اقتصادی، بعضی فسادها هست که بالمعال منتهی به فساد اقتصادی میشه، یعنی کسی که از مسیر غیر مستقیم میره تحصیل میکنه و بعد حقوقی به دست میاره، این هم یک فساده. ولی این دامنه رو با هم ببینیم، چون امروز جامعه ما نسبت به این موضوعات به صورت منظومه‌ای داره احساس نگرانی میکنه. یعنی شما وقتی که ببینید تعداد زیاد افراد ممکنه نتونستن از اون فرصت تحصیلی استفاده بکنن و یک کس دیگری تونسته، این برای اونها یه رنجش، اون در واقع نقص. رانت رو باید از بین برد. از بین بردن رانت یعنی شکاف‌های بین در واقع قانونی مسدود بشه. من چند تا مثال برای این عرض میکنم، چون به نظر میرسه که برای شنوندگان موضوعات کاربردی شاید بیشتر باشه. شما ملاحظه بکنید در بحث دادن تسهیلات بانکی، که خب در همه جای دنیا میگن بانک شریک اون فردیست که این تسهیلات رو میگیره. آیا بانک به واقع در دادن این منابع در همه دوره ها، من واقعا یه نگرانی که دارم این که تصور بشه ما حتما میخواییم بگیم مثلا فلانی، من دیدم توی فرمایشه شما متمرکز میشدید میگفتیم مثلا فلان مسئول رده بالا. من معتقدم به این که اگرچه اینم یه مصداقه، ولی باید یه ذره جوری ببینیم که ممکنه هر کسی هم به این دام بیفته، فقط اون فرد اون شخص نیست. وقتی که شما بانک رو سهیم در اون سرمایه گذار میدونید، اون باید توجیه اقتصادی نسبت به دادن این رو داشته باشه، نه چون این منابع اعتمادی مردم در بانک انباشت شده این رو به اونها بده. مثل این است که شما اومدید پیش من 1,000,000 تومان گذاشتید، خب من این 1,000,000 تومان رو چون مال خودم نیست، بدون اینکه چک بکنم که آقای دکتر یقینی این رو چه کار میکنه، در اختیارشون قرار بدم. توجه فرمایید؟ این منطقی نیست و طبیعتاً به لحاظ این که این در اون مبالغ کلان خودش که تبدیل به یک جریان اقتصادی در جامعه میشه ایجاد مشکل میکنه. یعنی طرف اومده 100 میلیارد تومان رو گرفته، میخواسته در فضای تولید اون رو استفاده بکنه، رفته کردش دلالی، توجه فرمایید، دنسی آورده و فروخته اینو. این اون معضلی است که در واقع زمینه این رو به وجود میاره. سومین مسئله ای که هست این که ببینید، ما بخواهیم یا نخواهیم عرصه‌های زندگی اجتماعیمون به هم آمیخته است. یعنی شما نمیتونید بگید من در این مسیر اخلاقی و دینداری زندگی میکنم، در این مسیر اقتصادی، اینا با هم دیگه تداخل میکنه. اگر چنانچه ما به لحاظ یک سری ملاحظات این قسمت رو نادیده گرفتیم، ملاحظه میفرمایید، و به جهت اینکه تصورمون، من ازش تعبیر کردم اون مثال معروفی رو که در فرهنگ دینی ما هست، که حالا اگر هم طنز باشه اما طنز واقع گرایانه است، که کسی رفت نون میدزدید و بعد میبرد صدقه میداد و میگفت که من جاء بالحسنات فله عشر امثالها و من جاء بالسیئات فلا یسأل مثلها، گفت آها من میرم این کار انجام میدم 10 تا. ما متاسفانه چون نظاممون نظام ارزشگرایی است، گاهی اوقات از اینم هم ارزشگرایی هم میشه رانت. توجه کنید، یعنی من میام میگم که خب میخوام مثلا فرض کنید مسجد بسازم، اگر رفتم بانک به من میگه آقا من به بقیه مثلا سود فلان درصد میدم، به شما این مبلغ رو میدم، من این پول رو میگیرم. واقعا هم اولش بنام این بوده مسجدی بسازم، ولی بعد میبینید که از این یه مسیر دیگری هم طی شده. این که ما باید نگران این باشیم، و اتفاقا هم حضرت امام هم رهبری روی این موضوع به نظر من تاکید داشتن که اگر ما مجرای قانون رو به عنوان یک اصل خونسا، قانون نسبت به ارزش‌ها خونساست، خودش ارزش مدار هست، اما کسی که میخواد اجراش بکنه میگه آقا این قانونه، تا بجا میفهمه این قانون میگه شما باید اینقدر مالیات بپردازید، اون پشتوانه ای که این رو خلق کرده است میتونه دینی باشه، اما خود این میشود نسبت به افراد خونسا. اگر نسبت به این موضوع در جامعه توجه بکنیم که در واقع مبادا به لحاظ این که ما در یک سری جاهایی حداقلش مدعی این هستیم که می‌خوایم به عنوان پایبندی به ارزش‌ها از یک سری منابع استفاده بکنیم، دچار چیز نمی‌شیم. و شما نگاه بکنید توی حداقل این مصداق بحث‌های طرفینی که انجام میشه بسیار مظلوم نماییشون رو بر این اساس نمایان میکنن که آقا ما می‌خواستیم کار خیر بکنیم، حالا اومدیم مجازات شدیم، توجه می‌فرمایید آیا مجازیم؟ پس موضوع اولی که من بهش توجه دارم تقویت نظارت عمومی است، مسئله دوم از بین بردن شکاف‌های میان قانونی یا رانت است، سوم هزینه نکردن از اون بعد ارزشی برای این هست که حتی من باز تاکید میکنم اگر انتفاع شخصی هم نباشه نباید این در واقع دست اندازی به بیت المال.
خیلی ممنونم. سگانه آقای دکتر فکری رو شنیدیم، بریم فرصتی که تهیه کننده برنامه تدارکی داره اون رو هم بشنویم، برمیگردیم بحث رو ادامه.
آشفتگی مملکت ما و از هم ریختگی مملکت ما طوری نیست که بتوان با یکی دو سال و با مدت قلیل جبران کرد. این محتاج به این است که همه ملت ایران دست به هم بدن و با هم این خرابه را آباد کنند، ننشینند که دولت آباد کند، دولت نمیتواند آباد کند، ننشینند که روحانیت آباد کند، روحانیت تنها نمیتواند آباد کند، همه با هم از کشاورز و کارگر تا صانع و ملا تا روحانی و دانشگاهی تا اداری و ارتش همه با هم باید کمک کنند. این نهضت که تا اینجا رسیده است نیمه راه است، فقط دوزها را بیرون کردید، خرابکارها را بیرون کردید، لکن خرابه مونده است. مهم برای خرابه است، مهم این است که این خرابه‌ای که برای ما گذاشتند با همت والای شما، با همت عظیم ملت بزرگ ایران، این خرابه از سر آباد شود.
همچنان با برنامه رهنما در خدمت شما گرامی هستیم. بحث ما پیرامون فساد اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی، سعی میکنیم به تناسب بحث هر جایی که ممکن باشه از اندیشه امام و نگاه مقام معظم رهبری کمک بگیریم، توضیحاتی رو درباره در واقع این که ما چقدر موفق بودیم در مبارزه با فساد اقتصادی تقدیم شما شنوندگان کردیم، یک کمی هم درباره چرایی عدم موفقیت و برخی مؤلفه هایی که باعث این عدم موفقیت شده هم توضیح شنیدیم. اما نظر آقای دکتر یقینی رو بشنویم.
من یه مطلبی رو از فرمایش حضرت امام میخونم خدمتون، جلد یک صحیفه صفحه 271، که حالا ما چون برنامه‌مون قراره که در زید اندیشه امام مسئله رو دنبال بکنه، خوب هست در اینجا یک رجوعی به فرمایش های حضرت امام داشته باشیم. این مطالب برمیگرده به عرض کنم مصدر شریفتون همون وقایع سال 43، یعنی مطلب مربوط به عرض کنم خدمتون 21 فروردین 43 هستش که حالا در صحیفه حضرت امام آمده و بنده خدمتون قرائت میکنم. امام اونجا در دیدار یک عده‌ای از دانشجویان فرمودن آن وقت در کنفرانس اکافه یک کنفرانس اقتصادی بوده مربوط به آسیا و خاور دور، فرمودن در کنفرانس اکافه که نمایندگان دول دنیا جمع شده بودند که فکری برای وضع اقتصاد دول بکنن اگر بخواهن عمل بکنن، در صورتی که اعضای شرکت کننده چه از کشورهای کوچک و چه بزرگ همه دم از اشکالات اقتصادی خود میزنن، هیئت نمایندگان ایران اظهار میکند که وضع اقتصادی ایران کمال مطلوب است و هیچ عیب و نقصی ندارد. آیا وضع اقتصادی انگلستان بعد از ایران خوب است؟ وضع اقتصادی هندوستان بعد از آن همه پیشرفت بعد از ایران خوب است؟ همینطور ژاپن وضع اقتصادیش بعد از ایران خوب است؟ آقایان در کاخهای خود نشستن میگویند ملت مترقی، ملت مترقی از گرسنگی میمیرد. یعنی در دور طاغوت با اینکه از صدر تا ذیل اون نظام رو فساد فرا گرفته بود، اصلا شکل سر کار آمدن اون نظام هم شکل فاسدی بود و رانتی بود به تعبیر آقای دکتر فکری، که اصلش ممکنه یک حرکت فاسد اقتصادی نداشته باشه ولی بالمعال به فسادهای اقتصادی بیانجامد. خود نظام طاغوت بر اساس فساد بر سر کار اومده بود و این خب بالمعال نتیجه خودشو در اقتصاد هم نشون داد. در همه ارکانش و در همه جزئیاتش عرض کردن نادر افرادی بودند در سیستم که از نظر اقتصادی و اخلاقی سالم بودند. و لذا به این ترتیب حالا موارد متعدد داریم در فرمایش های امام و خب این رو کاری هم نداره، میشه به مطبوعات و رسانه های دوره طاغوت هم مراجعه کرد و اظهار نظرها رو دید، نطق نمایندگان مجلس که آقا وضعیت کشور گل و بلبله و دیگه بهتر از این نمیشه. خود اون شاه مخلوع هم بارها میگفت که ما در آستانه رسیدن به دروازه تمدن بزرگ هستیم، در حالی که فساد تا همه جا رسوخ کرده بود. اما الان در نظام جمهوری اسلامی میبینیم که آزادانه مشکلات اقتصادی، مفاسد در مطبوعات، رسانه ها، رادیو تلویزیونی که وابسته به حاکمیت است، البته عرض کردم موفقیت عدم موفقیت نسبیست، نسبت به آنچه که تصور میرفت متاسفانه این برخلاف توقع اتفاق افتاد. این رو هم خیلیش نمیشه گردن استکبار جهانی و عوامل بیرونی انداخت.
گردن استکبار درونی میشه.
بله احسن، اون استکبار درونی که به تعبیر حضرت آیت الله جوادی عاملی خطرش بزرگتر از استکبار بیرونی است. خب میبینیم که خودش موضع داره، خود رهبری نظام اون پیام 8 ماده‌ای رو چند سال پیش صادر فرمودن و فرمودن که اول از همه از خانواده من شروع بکنید، اول از همه این نظارت آدست. خود ایشون رو میبینیم سلامت اقتصادیشون شهره عام و خاص و دوست و دشمنه، حتی کسانی که خیانت کردن و الان پای ثابت بحثای کارشناسی بی بی سی و بی او ای هستن به صراحت این مسئله رو گفتن که ایشون از پاکترین انسانهای روی زمین در مسائل اقتصادی است. همینطور نزدیکان ایشون و همینطور بسیاری از مدیران رده بالا و رده میانی و رده پایین نظام. وقتی که نظام جمهوری اسلامی این همه تونسته در عرصه‌های فرهنگی و صنعتی، علمی، نظامی، دفاعی، سیاسی و عرصه بین الملل پیشرفت بکنه، خب یک درخت پوسیده موریان خورده فاسد که نمیتونه رشد بکنه، که میپوسه، خرد میشه از درون و بعد با نخستین بادی فرو میریزه. وقتی تو مذاکرات هسته‌ای تمام قدرت‌های تراز اول دنیا یک طرف نشستن و نماینده جمهوری اسلامی طرف دیگر ایستادگی میکند، خب اینا نشان دهنده اینه که این نظام سالم و پویا و زنده است و اصلا بدن سالم هم هستش که بیماری رو تشخیص میده و با اون به مبارزه میپردازه. پس یکی از بزرگترین موفقیت ها در این زمینه این هستش که اصل نظام بر اساس فساد بر سر کار نیامد، بر اساس اسلام و بر اساس آرای عمومی بر سر کار اومد، کاملا بر اساس صلاح بر سر کار اومد و بر اساس صلاح هم باقی مونده. ولی متاسفانه فساد در بین مدیران پایین، مدیران میانی و گاهی مدیران بالا وجود داره. هزاران و شاید صدها هزار انسان پاک و خالص و جهادگر در سیستم اداری نظام جمهوری اسلامی مشغول فعالیت هستند و اصلا این که ما میگیم که بلکه همینطور که آقای دکتر هم فرمودن، این توقع از نظام جمهوری اسلامی نمیرفت که از نظر فساد اقتصادی در وضعیتی باشه که اکنون هست. ضمن اینکه قبلا همینو مطرح کردیم که فساد اقتصادی مطلقاً و انواع اقسام فسادهای دیگر مطلقاً از بین نخواهد رفت. این یک نکته اساسی مهم. اما عرض بنده هم این هستش که متاسفانه بر اساس اون افراطی که در دروغگویی و پوشاندن مفاسد در رژیم طاغوت بود، در نظام جمهوری اسلامی یک تفریطی داره صورت میگیره در این که ما صداقت داشته باشیم و هر آنچه هست رو با مردم بالعیان مطرح بکنیم، طوری که یه جاهای فسادهایی هم که وجود نداره میگیم وجود داره. عرض بنده این نیست که واقعیت‌ها رو بپوشونیم. عرض بنده این هستش که واقعیت‌ها رو ببینیم. از هر جناحی که باشد، فساد از هر جا که باشد ناپسند است. اگر جریان اصولگراست، فساد از اینها ناپسندتر است چون بر اصول انقلاب تاکید دارد. اگر جریان اصلاح طلب است، فساد از اینها هم ناپسندتر است چون اینها خودشون داعیه اصلاح دارن. مبادا اینجور بشه که قرآن در مورد منافقین میگه که لا تفسدوا فی الارض، میگن انما قالوا انما نحن مصلحون، ما اصلاح طلبیم. این اتفاق نیفته. اون کسانی که گرفتار فساد شدن خیلی کار غلطی کردن، چه اصولگرا باشن چه غیر اصولگرا، هر دوشون محکومن. معلوم میشه اون کسی که شعار اصولگرایی داده و تن داده به فساد، این اصولگرای حقیقی نیست، این منافقانه دفاع کرده شعار اصول گرایی داده است. و همینطور کسی که شعار اصلاح طلبی داده و گرفتار فساد شده، او هم منافقان شعار اصلاح طلبی داده ولی در عمل افساد کرده است. عرض بنده این بود که به این نکته هم توجه داشته باشیم. حالا یک سری عوامل برای فساد رو هم بودش که
بررسی می‌کنیم. بله،
فرمایش امام بنده این قسمت رو خاتمه میدم. حالا تا دوره
بعد. ممنونم، متشکرم. آقای دکتر فکری، دیگه ما چون داریم بحث رو خیلی صریح و شفاف پیش میبریم، من در ادامه همین بخش این سوال مسئله شما رو که بالاخره چه 12,000 چه 7,000، من نمیخوام بحث رو ببریم نازل بکنیم که حالا مثلا این فساد اقتصادی بد است، نه، اینا مناسب شاید برنامه های دیگر را گفتگو باشه که نوع پرداخت ها پرداخت های سیاسی، من میخوام پرداخت اندیشه ای تر مطابق با مبانی داشته باشیم. ولی بالاخره واقع مطلب این است که این اعداد اعداد درشتی است، چه 12 ابتداش باشه، چه 7 ابتداش باشه، چه 3 ابتداش باشه، چه حتی 1 باشه. یعنی اینا در واقع مسائلی نیست که مثلا بگیم حالا کمه یا مثلا کمش هم برای نظام بده. نه، اعداد اعداد کمی نیست که حالا طبیعتا کمش هم برای نظام بده. آقای یقینی هم حتما تایید میکنه.
ببخشید بین فرمان شما، بنده این نکته هم اضافه بکنم که همین نگاه های غیر واقع گرایانه و همیشه فساد دیگران را بزرگ دیدن سبب شده که حالا آقای دکتر فرمودند که آقا مثلا نظارت باید وجود داشته باشه. یکی از وظایف ذاتی مجلس نظارت بر دولت. الان مثلا در فرمایش‌های حضرت امام می‌بینیم یکی از مواردی که مثلا در تاریخ 25/2/63 مطرح کردن، گلایه از فساد در سیستم بانکی و مالیات. حالا این فقط در سال 63 نیست، در سال 57 هم اینو مطرح کردن، در سال 43 هم اینو مطرح کردن.
من می‌خوام عرض کنم که حالا با همه این نکات، بالاخره این مسئله مسئله خیلی مهم و جدی و بزرگی است یا مسئله خیلی بزرگی نیست واقعا؟ یعنی این بالاخره به یه شفافیتی برسیم که ما واقعا با یک مسئله جدی بزرگ اساسی مواجهیم که رهبر انقلاب توی اون همایشی که شکل میگیره دیگه. آقا شما حتما هر دو استاد عزیزم تایید میکنید که خیلی کم اینطور پیام میدن. معمولا رهبری ایجابی رو به جلو، این که درخواست بشه و ایشون منفی جواب بدن که بالاخره برید مثلا همونایی گفتیم انجام بدید دیگه، اگر عزمی هست یا ردایی هست. بالاخره ما اینجا با چی مواجهیم؟ آقای دکتر فکر،
خصوصیت بحث‌های چند وجهی این هست که از لابلای گفتگوهایی که اتفاق میفته نکات جدیدی لازم میشه. من قبل از اینکه به فرمان شما بپردازم، به نظرم دو تا تبصره خیلی کوتاه داشته باشم. یکی این که همونطور که دکتر یقینی گفتن، ما چون معلم دانشگاه هستیم سعی میکنیم از منظر آموزش، از نظر انتقال اطلاعات به این موضوع بپردازیم. لذا من پرهیز میکنم از این که مثلا فرض کنی حتی اگر متهمی هم هست که محکوم هم هست مثلا اسم ببریم یا به این ترتیب، چون ممکنه مثلا ماها توی حوزه ای اطلاعاتمون در اون خصوص یا در اون موضوع اون مقدار نباشه یا من شخص خودم رو ترقی میکنم. به همین جهته که پرهیز کردن از این که مثلا بگیم این وزیر یا اون مسئول اون سازمان یا اون نهاد این رو گفته اون حرفا، من حداقل علت یه قدری عقب‌تر بودم، کم اطلاعی خودم هست، احتیاط نه، کم اطلاعی خودم رو عرض میکنم. یک نکته. نکته دوم که با فرمایش آقای دکتر یقینی همراهی میکنم اما ممکنه خود ما هم دچار اون بشیم، این هست که ما منافع و مصالح ملی کشور رو قربانی همین مچگیری های میان جریان ها و رقبا قرار بدیم. توجه